سر خلق عالم این چنید از حق عنایت آمده ایشی ایان مجد دهید اید بلایت آمده امشب جهان شد منجدی از پرتو به روی عدی ایشی ایان ایشی ایان اقدس دل ها با شده ساقی کوثر مرتضی مولا شده مولا شده فرد لب اهل بلا این نغمه با صوت جلی مولا علی 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 مولا علی
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که علی، گفت بگو سر الله. گفتم که علی، گفت بگو سر الله. گفتم که علی، گفت بگو عین الله. گفتم که به وصفش چه بگویم، گفتا لا حول ولا قوة الا بالله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین والائمه المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. این دومین ویژه برنامه عید ولایت هست که تقدیم حضور شما دوستان عزیز بیننده میشه. همونطور که خدمتون عرض کردم، انشاءالله این 15 روز شادی که هست تا 25 ذیحجه که عید مباهله هست، ما هر شب در خدمت شما هستیم و ویژه برنامه عید ولایت رو از یک مکانی تقدیم حضور شما میکنیم که عطر بوی مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا داره، مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران امام زمان علیه السلام. آی مسلمان های عزیز، آی شیعیان حضرت مرتضی علی، از الان باید به فکر باشیم برای قدیر، یک قدیر با شکوه، یک قدیر با عظمت، یک ذی‌حجه‌ای که پر از مناسبتی است که همه منتسب است به وجود نازنین مولامون امیرالمومنین صلوات الله علیه. هر چی قدرت داریم، هر چی انرژی داریم، باید بگذاریم به پای مولامون امیرالمومنین و انشاءالله حضرت مولا رو به همه عالم معرفی بکنیم. با افتخار در خدمت شما هستیم و برنامه زنده عید ولایت رو تقدیم حضورتون بکنیم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت سلطان اولیا سخنگزار منبر سلومی سرور مطلبی ابن عم نبی در العطا مهر برج انما شه سوار لافتا پیشوای انبیا عروت الوسقا کلمت الحسنا سید الاوسیا عماد الاسفیا رکن الاولیا آیت الله العظما خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسعد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبد الله اسد الله الخالق آقا جان علی ابن ابی طالب.
خب خیلی خوشحالیم که خدا به ما توفیق داد به اتفاق همه برابچه‌هایی که زحمت میکشن. همینجا جا داره که یک خدا قوت ویژه بگم به دوستان همکارانم که پشت دوربین‌ها هستن، تهیه کننده خوب برنامه، بچهای فنی، واحد سیار که از دیشب خلاصه شرایط مهیا کردن، اومدیم اینجا مستقر شدیم و انشالله بتونیم هر شب برنامه زنده عید ولایت رو با حضور کارشناسان عزیز و گرانقدر و باصفا و دوست داشتنی تقدیم حضور شما بکنیم که امشب در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ظهیری عزیزمون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، اعیاد مبارک باشه بر شما انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، مخصوصا حضرت عالی که دیدارمون هم یه مقدار به تأخیر افتاده بود. بله
کم توفیق بودیم
اختیار دادید. خوشحال شدم امشب که در محضر شما اینم در جوار ملکوتی مسجد مقدس جمکران ایشالا امیدوارم حالا این چند لحظه ای که از فضایل امیرالمومنین و امامت و ولایت گفته میشه ایشالا قابل استفاده برای ما.
ایشالا خیلی بزرگواری فرمودید، دعوت ما رو پذیرفتید. ایشالا ما بتونیم بازم در فرصت‌های بعدی هم خدمت شما باشیم. آقا بحث امامت که یکی از مواضع بسیار مهم جز اصول دین ما هست، ما بله. از بچگی به اون یاد داده بودن اصول دین چند تا هست، میگوی اول توحید، دوم بله. عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم بله. هم که معاد روز قیامت. به هر صورت امامت جز اصول دین ما هست و یک ویژگی ها، یک خصوصیات، یک سری مؤلفه هایی داره که باید به اونها آگاه بشیم، مخصوصا این ایام دیگه وقتش هست.
بله درست میفرمید. فرصتمون گرچه حالا خیلی محدوده، ولی من پنج شرط رو برای عرض کنم که امامت ائمه معصومین علیهم السلام محضر بینندگان عزیز عرض میکنم. سعیم هم برای اینه که حالا حتی امکان اگر بشه از خود قرآن کریم آیاتی رو محضر بینندگان عزیز عرض کنم که دیگه جای گفتگو و عرض کنم که هیچ حرف و نقلی نداشته باشه. گرچه خود روایاتی هم که مطرح میشه بسیارش کلام اهل بیت عدل قرآن دیگه و کلام خود خاتم الانبیا و سایر اهل بیت علیهم السلام، ولی خب حالا من سعی میکنم از خود قرآن شاهد بیارم که دیگه حرف و نقلی رزش باشه. اولین جمله ای که محضر بینندگان عزیز عرض میکنم که البته قبلش هم باید عید بزرگ ولایت و امامت امیرالمومنین تبریک عرض کنم خدمت همه عاشقان امیرالمومنین، اولین شرطش مسئله عصمت. امام معصوم یکی از مهمترین شرایطش اینه که باید از مجموع نواقص جدا باشه. آقای سایدی اگر یک فردی پیدا شد که کوچکترین نقصی در زندگیش وجود داشت، این قابلیت گرفتن سکان هدایت مردم رو به دست گرفتن حقش نیست. وجود مقدس حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی که خدای متعال فرمود و از ابتلا ابراهیم مربو فاتمهون قال انی جاعل کل الناس امام، سوال کرد و من ذریتی، آیا از نسل منم کسی امام میشه؟ خطاب رسید که لا ینال عهدی از ظالم، فرمود عهد من شامل ظالمین نمیشه. ظالم منظور این کسی که یک نقصی تو زندگیش باشه و ائمه معصومین علیهم السلام یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون اینه که کوچکترین نقص توی زندگیشون وجود نداشته. من یه دو تا آیه از سوره مبارکه واقعه بخونم، حالا چون عرض کردم از قرآن میخوام شاهد بیارم. قرآن سوره واقعه خیلی زیبا بیان کردی که حالا یه نکته لطیفی هم داره، حالا مخصوصا اگه احیانا جوانای عزیز دارن برنامه رو میبینن خواهش میکنم اون نکته دقت کن. قرآن میفرماید فلا اقسم به مواقع النجوم، فلا اقسم به مواقع النجوم یعنی به مواقع جایگاه ستارگان قسم. گرچه قرآن میگه فلا اقسم، ولی اینجا من به تعبیر علامه طباطبایی و مفسری منظور اقسم
یعنی قسم دست قوله،
بله یعنی قسم دارم میخورم. و انه لقسم لو تعلمون، این یه قسم خیلی بزرگیه که من دارم میخورم، پروردگار میفرمون. و انه لقرآن کریم، خود این قرآن کریم که الان دست ماست 6600 خورده آیه داره در اختیار ما قرار گرفته، به تعبیر بزرگان بین دفتین قرآن میفرماد فی کتاب مکنون، خود این قرآن نازل شده اون کتاب مکنونه که در اختیار ما قرار گرفته. یعنی اگر کسی بخواد به حقیقت قرآن برسه با این بین دفتینی که الان در اختیار ماست به اون حقیقت مکنون نمیرسه. حالا شاهد عرضم اینجاست، قرآن میفرماید لا یمسه الا المطهرون، کسی نمیتونه به حقیقت قرآن برسه مگر اینکه به مقام طهارت رسیده باشه. حالا ببخشید طهارت چیه؟ قرآن خودش معنی کرده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. معلوم میشه فقط اهل بیت علیهم السلام هستند که به مقام طهارت واقعی رسیدن. خیلی از جوانا شاید آقای اسماعیلی این سوال براشون پیش اومده باشه که بالاخره فرق معصومین علیهم السلام، ائمه طاهرین علیهم السلام با بفرمایید که پیغمبران الهی در این بحث یعنی چه جایگاهی پیدا میکنه. من خواهشم اینه که به خاطر اینکه خیلی هم کوتاه عرض کنم به بقیه مطالبونم برسیم، به این نکته خواهش میکنم جوانای عزیز دقت بکنن که ببینید پیغمبران الهی عصمت دارند آقای اسماعیلی، اما اهل بیت علیهم السلام یه مقامی فراتر از انبیاء الهی دارند و اون چیه؟ فرمود اون طهارت مطلق است. حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه کلیم خداست، عیسی بن مریم روح اللهه، پیغمبران اولوالعزم، اما اهل بیت علیهم السلام مقامشون طهارت مطلق است. چه میفرماید؟ اگر کسی بخواد به اون حقیقت مکنون قرآن برسه باید به این طهارت واقعی رسیده باشه. ولی اگه یه جوانی یکی ازش سوال کرد که آقا شما اینقدر اهل بیت علیهم السلام رو میگید مقامشون فراتر از همه است، در چی فراتره؟ چون فرمودن لا یقاسو بنا احد، فرمودن اهل بیت یه چیزی فراتر از بحث عصمت دارن و اونم بحث طهارت مطلق است. این اولین شرط امامت،
یعنی از عصمت بالاتره.
بله، طهارت مطلقه مقامش از عصمت بالاتره. الان جناب یونس سلام الله علیه خاتم الانبیا رو یکی از همسرانشون دید، شب مدام دعا میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. این همسر رسول اکرم که اسمش هم توی تاریخ گفتن، به رسول اکرم گفت یا رسول الله شما که دیگه ما تقدم من ذنب که و ما تأخر دیگه چه لزومی داره دعا کنی؟ فرمود برادرم یونس یک لحظه به خودش واگذار شد، شد آنچه که شد. ببینید انبیاء الهی یکی مثل جناب یونس سلام الله علیه عصمت داره، اما به اون طهارت مطلقی که اهل بیت علیهم السلام برسن، این فقط ویژه این 14 نور مقدسه که صریح قرآن دیگه، این نما، کلمه این نما بل حسره،
این نمایی
این است و جز این نیست، عادی با این خانواده قابل مقایسه نیست. پس اولین شرط امامت چیه؟ عصمته. عصمت نه به معنای این که گناه نکنه، خدا رحمت کنه مرحوم مولا عبدالله تستری یه مدرسه داره آقای اسماعیل تو اصفهان به نام مدرسه مولا عبدالله، معروفه، خیلی آدم عجیب و غریبی بوده تو بازار اصفهان. در احوالات ایشون دارن که فرموده بود من از وقتی که به بلوغ رسیدم تا الان حتی مکروه انجام ندادم.
عجب،
خیلی عجیبه. ما بعضی از اولیاء خدا رو داشتیم، مرحوم است احمد خونساری رضوان الله علیه اساتید بسیاری از مراجع اعظم تقلید بوده و خیلی آدم عجیب بوده. امام رضوان الله تعالی علیه در بعضی از مواقع مردم رو ارجاع میداد به است احمد خونساری. ایشون فرموده بود من از زمانی که به بلوغ رسیدم تا الان یادم نمیاد در مستحبات کوتاهی کرده باشم یا گرایش به یک مکروهی داشته باشم. پس اگر بحث عصمت گناه نکردم باشه که آدمای معمولی
میتونن،
بله قطعا میتونن انجام بدن، اما بحث عصمت فراتر از اینه. بزرگان ما میفرمون بحث عصمت به اینه که حتی فکر گناه هم نکنه. حالا یه جوان سوال میکنه آقا مگه فکر دست خود آدمه؟
آره دیگه، یه
دفعه خیال که دست آدم نیست. از امام صادق سوال کردن آقا مگه میشه یه نفر فکر معصیت رو نکنه؟ حضرت یه مثالی زدن به خاطر اینکه روشن بشه، فرمود عذرات کثافاتی که مثلا توی یک مزبله وجود داره، تا حالا کسی فکرش به این رسیده که مثلا یه مقدار از این عذرات رو بماله به خودش یا مثلا میل بکنه؟ آقا اصلا حال آدم به هم میخوره. حضرت فرمود معصیت چون تمام زوایاش برای یک معصوم روشنه، تحت هیچ شرایطی گرایش به اون حتی فکرش هم نمیکنه. خدا حفظ کنه پناهیان رو. من شاید 10-15-20 سال قبل یه مثالی شد توی هیئت زدن، خیلی مثالش هم سر و صدا کرد. گویا هیچ وقت دیدی مثلا یه نفر وارد مسجدی بشه مثلا یه ستون ببینه بگه من این ستون رو گاز بزنم؟ آقا اصلا فکرش هم نمیکنی تو حتی. بعد حالا جالب آیت الله نظریه منفرد تو این کتاب امامتشون که خیلی کتاب زیبایی، من پیشنهاد میکنم جوانا بگیرن بخونن، ادله امامت رو اونجا مفصل بحث کرده. یکی از مطالبی که داره اینه اصلا معصوم فکر معصیت رو نمی کنه و این یکی از ویژگی های منحصر به فرد امام. این اولین شرط امامت. دومین شرط امامت مسئله علمه، که حالا اینا رو اگه در مورد امیرالمومنین من بخوام نمونهاشو میگم خیلی طول میکشه. امام بحثش در بحث علم با بقیه مردم خیلی فرق میکنه. آیت الله میانجی رضوان الله تعالی علیه که چند سال قبل دنیا رفت دو جلد کتاب نوشته به نام مکاتیب الرسول، مکاتیب الائمه داره تو مقدمش نوشته آقا خاتم الانبیا هر نامه ای رو که نوشتن برای کسی خودشون ننوشتن، چون آقا خاتم الانبیا قلم دست نمیگرفتن. قرآن میگه امیه دیگه، امیه یعنی درس ناخوانده است. وقتی ایشون اونجا ثابت کرده که کتابایی که نامه‌هایی که امیرالمومنین علیه السلام میشه خاتم الانبیا میشه همه به دست خط امیرالمومنین بوده. خب حالا من سوال میکنم، علم که خب خیلی ها ممکنه داشته باشه، اما این علم فراتر از اون علمه. به خاطر اینکه کاملا روشن بشه، من آیه 7 سوره مبارکه آل عمران رو به همه جوانان پیشنهاد میکنم امشب بخونم. قرآن میفرماید که ما کتاب رو که بر شما نازل کردیم ای پیغمبر، این کتاب دو جور آیه داره، دو جور آیه، یکی محکمات یکی متشابهات. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمود متشابهات کسانی که قلبشون شرح نداره، گسترده نیست، همش دنبال متشابهات هست. شاید شما هم دیده باشی بعضی همش دنبال اینه که یه نقطه کوری رو پیدا بکنن دست بگذارن
نقطه
روش.
سیاه،
آره نقطه، مثلا حالا قرآن که الحمدلله
بله سیاه که نه، ولی خب آره. شباهت داره
ابن عبل اوجه. آره. تو مسجد الحرام امام صادق رو دید، گفت من نشستم تناقضات قرآن رو پیدا کردم. امام صادق فرمود چی؟ گفت آقا یه جا خدا میگه من جونتونو میگیرم، یه جا میگه فرشته ها جونتونو میگیرم، بالاخره خدا میگیره یا فرشته ها میگیرم. اومد امام صادق علیه السلام اینجا توضیح داد، امام حسن عسکری با اسحاق کندی ابو هاشم جعفری رو فرستاد، کتاب تناقضات قرآن رو نوشته بود، اون چنان باش بحث کرد که خودش کتابشو سوزوند، که من از قرآن هیچی نفهمیدم و امام حسن عسکری علیه السلام اینجوری برخورد کردن باش. حالا میخوام این جمله رو بگم که قرآن میفرمه فهم الذین فی قلوبهم زیق، کسانی که دچار گرفتگی دلن، فیتبعون ما تشابه من، همش دنبال متشابهاتن. بعد قرآن میگه محکمات هم قرآن داره، حالا شاهد عرضم اینجاست، و ما یعلم تأویله الا الله، متشابهات کسی نمیتونه تفسیر بکنه مگر خدا، و راسخون فی العلم، کسانی که رسوخ در علم الهی دارن. از امیرالمومنین سوال کردن آقا این راسخون در علم کیان؟ فرمود نحن الراسخون، فما راسخه در علم خدا هستیم. خب این شاهد واقعی قرآن دیگه، معلوم میشه امام معصوم وقتی میخواد بیاد سکان هدایت مردم رو به دست بگیره، این علم، علمش باید علم لدنی باشه که از طرف پروردگار متعال بهش عطا شده باشه. مأمون عباسی در مرو یه جلسه ای گرفته بود، 4000 نفر رو جمع کرده بود آقای اسماعیلی، بعد از مکتبای مختلف افرادی رو آورده بود، یه نفر وسط جلسه مقابل امام رضا بلند شد، گویا ابن رسول الله به ما تصح الامام لمدعی ها، اگر امامت بخواد برای یه نفر ثابت بشه، کسی که ادعا کرده چجوری باید ثابت کنه؟ حضرت فرمود به نص و دلائل، فرمود اول امام قبل باید امام بعد رو معرفی کنه، بعد فرمود در دلائل. وقتی این آقا سوال کرد خدا پدرش رو بیامرزه، با آقا و مد دلائل، دلائل چیه؟ حضرت فرمود العلم و الاستجابت و دعوه، فرمود امام تو بحث علم گدای کسی نیست،
نیازی به کسی نداره،
نیازی به کسی نداره. حالا یه بخشی از علم آشنایی با زبانهای مختلفه، یه بخشش عرض کنم که حتی درک زبانات موجودات غیر از انسانه، که امام رضا علیه السلام یکی از ویژگی‌هاش این مطیع واصل تهروی میگه یکلم الناس علی کل لسان و لغه، هر کی میاد پیش امام رضا علیه السلام حضرت با زبان مادریش باهاش صحبت میکنه. اون وقت الهی فدای امیرالمومنین بشه، فرمود چی؟ سلونی قبل ان تفقدونی. اون وقت امیرالمومنین تا لحظه آخری که به شهادت رسید، آقا اسماعیل 48 ساعت بعد از این که ابن ملجم فرق آقا رو شکاف، حضرت بیشتر زنده نبودم، مدام از هوش میرفتن دوباره به هوش میمدن به خاطر ضعفی که مستولی شده بود، به خاطر این شمشیری زهرآلودی که فرق مبارک آقا زده بودن، مدام میفرمود همین که به هوش میمد سلونی.
لا لا
بفرمایید که این آقای اسبق ابن نباته که خیلی انسان عجیبی بوده، من ای کاش فرصت بود معرفیش میکردم، اصلا خانوادتن خانواده عجیبیه، تا آخرین لحظه کنار بستر امیرالمومنین بود. ایشون میگه امیرالمومنین به اوش که میمد میفرمود سلونی، میگفتم آه شما حال نداری، من چجوری از شما سوال فرمون کوتاه سوال کنید.
درست.
من کوتاه جواب فرمون ولی بپرسید.
درست.
حالا این سالونی قبلا تفقدونیم یه توضیحی داره که اگه
آره، حتما صحبت میکنیم در موردش. خیلی عالی هست. اتفاقا توی این مناسبت هایی که مخصوصا در ماه ذیحجه هستیم و عید ولایت هست، عید امامت هست و ما هم جشن میگیریم این شب ها و این روزها رو، نباید فقط اکتفا بکنیم به همین شادی بودن و حالا شیرینی و شکلات که اینا خیلی خوبه، باید هم باشه، یعنی اینا نماده، اینا پرچمه، ولی باید معرفتمون رو هم انشالله زیاد بکنیم، به ویژه تو این ایامی که مختص به وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. گوارای وجودتون باشه آی مردم عزیز که این دلاتون پر از عشق و ارادت و محبت به آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.
زندگی من مولا بختن بختن اول هست، یعنی مبارک باشه جون هر کی که دوست داره امشب به ما هم یه سری بزن مولا. امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم امشب تو رویام با عشق بیعت با تو مستم به تولا تو خاکم به سر را تو امشب شب عید و من میبینم رویا تو مستم به تولا تو خاکم به سر را تو امشب شب عید و من میبینم رویا تو امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر امشب تو رویام با تو پو تو مولا مولا علی علی مولا 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 مولا علی مولا 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 علی علی مولا 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 ای دین و زندگی من مولا بخن بخن ابل حسن مولا ای دین و زندگی من مولا بخن بخن ابل حسن مولا جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا 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 علی علی مولا.
خب دوستان عزیز بیننده خیلی ممنونم که با ما هستید با ویژه برنامه عید ولایت در ایامی که مناسب است و متناسب است با وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. و میدونید دیگه از دهم ماه ذیحجه که عید قربان هست تا 25 مناسبت‌های زیادی هست. حالا انشالله من سعی میکنم برای شب‌های آینده حتما مناسبت فردا رو بهش اشاره بکنم. یک کتابی هم تو این زمینه نوشته شده و خیلی جالب هست، شاید خیلی از مناسبت‌هایی که کمتر بهش توجه شده گفته شده تو همین دهه یا 25 روزی است که عذرخواهی می‌کنم 15 روزی است که تا 25 ذیحجه هست و یک فرصتی است برای اینکه ما بیشتر توجهمون به وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه جلب بشه. حالا شاید خیلی از بیننده‌های عزیزمون خارج از کشور باشن، شما وظیفتون سنگین‌تر هست در خانه خودتون، در خانواده خودتون، در محل منطقه خودتون، عزیزانی که حالا شاید در کشور اروپایی باشن میتونید به هر صورت این پویش قدیری بودن و من قدیریم اینها رو راه بندازید، حرکاتی رو انجام بدید، کارهایی رو انجام بدید، شادی‌هایی رو نشون بدید. شاید برخی از ادیان و مذاهب دیگه براشون سوال بشه مگه چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. خب این یک بهانه است برای اینکه افراد رو ما بکشیم به سمت و سویی که برن آشنا بشن با وجود نازنین امیرالمومنین و مناسبتی که بزرگترین عید مسلمانان هست، یعنی ما عیدی بزرگتر از عید قدیر نداریم، عید الله اکبر هست. از الان باید آستین بالا بزنیم برای معرفی عید سعید قدیر. خب خدمت مبارکتون عرض بکنم، حاج آقای ظهیری عزیز همچنان در کنار ما هستند و مهمان گرانقدر ما، استفاده کردیم. عرض کنم که صدونی قبل ان تفقدونی، این جمله ماندگار امیرالمؤمنین که هیچ کی جرئت نکرد همچی حرفی بزنه. آقا ها در ما غیر از وجود نازنین پیامبر کسی تو اون دوران
کسی نداشتیم بگه. البته خاتم امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران خاتم الانبیا شاید اصلا یک دونه خطبه هم بله. از حضرت نداریم.
نکته دقیق همینجا بله. اون موقع سکوت میکردن در محضر امیر پیامبر
و بعدش گاهی از مواقع اسماعیلی مشت مبارکشون رو میزدن رو سینهشون به کمیل یا به افرادی مثل مالک. میفرمود که چقدر علم اینجا جمع و کسی نیست اینا رو بگیره. مردم یعنی واقعا یه نفر گفته بود که از برای خاتم الانبیا یه معجزه بگید که ما بهش ایمان بیاریم. بزرگترین معجزه خاتم الانبیا امیرالمومنین، امیرالمومنین معجزه خاتم الانبیا. خیلی حالا از تالی نکته زیبایی اشاره کردی. خیلی اومدن این جمله رو گفتن آبروشون رفت. ما یه آقایی رو داریم به نام سبت ابن جوزی،
بله،
از بزرگان
علمای اهل سنت.
ایشون یه بار اومده تو مسجد کوفه نشست رو منبر رو کرد به مردم گفت حالا امیرالمومنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، ایشون یه کلمه اضافه کرد گفت سلونی قبل ان تفقدونی اما شئتم، این اما شئتمش خب گفت هر چی میخواید از من بپرسید، از هر چی میخواید.
عجب. خب
آره یه خانومی پشت پرده نشسته بود گفت شیخنا مسئلتون، ایشون هم حالا با اون غرور علمی که داشت گفت بفرمایید. گفت مورچه‌ای که پیش حضرت سلیمان سلام الله علیه صحبت کرد مذکر بود یا مؤنث؟ بعد سبت ابن جوزی سرش رو انداخت پایین، این گوشه پرده رو آورد پایین، گفت اگر به اجازه شوهرت اومدی خدا شوهرت رو لعنت کنه، اگر خودت اومدی مسجد. آقای اسماعیل علی قضیه‌ای هم داره، من الان زبانم بسته است که باز کنم. این زنه یه جوابی داد که ابن جوزی عبا رو کشید رو سرش و نوشتن انقدر خجالت کشید 6 ماه از خونه بیرون نیامد و بعدم مرد بر اثر همین قضیه. ما بعضی از افراد رو داشتیم که اومدن ادعا بکنن ولی سلون قبلا تفقدونی، اصلا این فقط مال خواجه عرضم لولای امیر المومنین علیه السلامه که به این مقام عرض کنم که اشاره کرده. مرحوم علامه مجلسی تو بهارالانوار یه روایت زیبایی نقل کرده که اصلا چرا به علی میگن علی، خیلی روایت زیباییه. ایشون میگه یکی از دلایلی که به علی میگن علی به خاطر این که یعلو فی العلم، کسی در بحث علم به پای امیر المومنین علیه السلام نمیرسه. و حضرت عرض کنم که فرمود من راه های آسمان از زمین آشناترم ولی متاسفانه کسی نمیاد سوال بکنه. وقت عوامی هم که اون موقع در دوران حیات امیرالمومنین پای خطبه های امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن، آدم واقعا حسرت میخوره که امیرالمومنین با چه افرادی روبرو بود. مثلا طرف روی کرد به امیرالمومنین وقتی حضرت فرمود سلونی قبلا تفقدونی، گاه وسط آسمان و زمین کجاست؟ حضرت فرمود خب من بگم تو مثلا میری متر مثلا برداری ببینی کجاست؟ یا مثلا گفت موهای سر من چند
بله.
امیرالمومنین فرمود به خاطر اینکه یقین کنی که من میدونم یه خبر غیبی بهت میدم. که بعد خبر داد فرمود در دامن تو پسری رشد میکنه که یه روز کربلا حادثه آفرین ماجرای عاشورا میشه که میگن همون لحظه عمر ابن سعد تو بغل پدرش بوده. یا مثلا داریم خالد ابن عرفته وارد مسجد شد کفشش زیر بغلش بود، امیرالمومنین رو منبر نشسته بود. تا این جمله رو گفت خالد یه جمله گفت، حضرت فرمود دارم میبینم رایاتی به دست خالد ابن عرفته است وارد کوفه میشه بعد از ماجرای عاشورا و سردمدار سپاه شیطان خواهد بود که پسرم سید الشهدا رو تو کربلا به شهادت میرسونن. و خالد ابن عرفته با تعجب گفت آقا من؟ فرمود تو به علت اینکه این رایت و پرچم دستت جایزه بیشتر میگیری. وقت ابن عبدالحدید تو شرحش نوشته دیری نپایید که ماجرای عاشورا اتفاق افتاد و همه مردم دیدن خالد ابن عرفته در حالی که پرچم دستش بود جلو وارد شهر کوفه شد و این خبر غیبی امیرالمومنین علیه السلام محقق شد. حالا اگه تو باب علم امیرالمومنین بخوای حرف بزنی اونقدر گفتنی زیاده که شاید ساعت ها حرف بزنیم یعنی وقت کم میاد ولی مثلا کم نمیاد. سوم شرطی هم که امام داره بحث شجاعتشه. میدونید امام ترسو نمیتونه باشه. همین روایتی که عرض کردم مرحوم علامه مجلسی توی بهار به نظرم جلد 92 باشه نقل کرده که چرا به امیرالمومنین میگن علی، اولین دلیلی که آورده اینه، میگه بفرمایید که دلیلش اینه که یعلو علی کل من بارزه، امیرالمومنین پشت به کسی نکرد. اصلا تو بعضی از نقلا داریم زره امیرالمومنین پشت نداشته و به خاطر این بوده که امیرالمومنین هیچ وقت رو از دشمن بر نمیگرد و در شجاعت امیرالمومنین علیه السلام همین که مرحبها رو زمین زد، بفرمایید که یک ضربش اونقدر ارزش داشته که ضربت علی یوم الخندق
عمرو بن عبدوبد،
بله عمرو بن عبدوبد رو دارم عرض میکنم که ضربه رو که زد چند ثانیه مگه طول کشید، فرمود ضربش از عبادت جن و انس ارزشش بالاتره. و امیرالمومنین آقای اسماعیل اینجا آدم مات متعیر میمونه، کودک یتیم رو که میدید به پهنای صورت گریه میکرد، اما همین امیرالمومنین وقتی که یک جایی میدید که حقی داره ناحق میشه سینه سپر و میفرمود علی زنده باشه و در دورانش مقابل چشمش ظلم به یک مظلوم بشه و ساکت باشه، فرمود این امکان نداره. و وجود مقدس مولا امیرالمومنین علیه السلام کاری کرد که به تعبیر اون نویسنده غربی تو کتابش نوشته هم قبل خودش رو زیر سوال برد و هم بعد خودش رو. خیلی عجیب. شما از خاتم الانبیا که بگذری، آقا امیرالمومنین علیه السلام 2.5 سال خلیفه اول، حدود 10 تا 11 سال خلیفه دوم، و عرض کنم که بعدش هم که عثمان و بعد امیرالمومنین اومدن سر کار. این نویسنده تو کتابش نوشته امیرالمومنین کاری کرد که قبلی ها به طور کلی سیره و روششون رفت زیر سوال، و بعدش هم که خب امیرالمومنین علیه السلام بعد از شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 6 ماه بیشتر از امام امور دستشون نبود که بعد عرض کنم معاویه به سلکشون حضرت رو دیگه از اون موقع تا غیبت کبرای امام از هر چی اومده نتونست عدالت امیرالمومنین و شجاعت امیرالمومنین علیه السلام رو اونجا به نمایش بگذاره. یکی دیگه از شرایط امامت هم که حالا این 5 تا شرط رو فهرستش رو دوباره عرض میکنم که وقت از ذهن بینندگان عزیز نرفته باشه که بسیار مهمه، فرمودن استجابت دعاست. امام آقای اسماعیلی نمیتونه دعا بکنه و دعاش مستجاب میشه. نمونش دعای بارانیه که امام رضا علیه السلام در مرو داشتن دیگه. اصلا ما یه مسجد تو مدینه داریم به نام مسجد قمامه تو ضلع شرقی، عرض کنم که مسجد النبی از تاریخ رفتید و الحمدلله انشاءالله خدا توفیق بده تو ایام حج قرار داریم این کرونا برطرف بشه و دوباره مسیر باز بشه.
ایامی که حجاج در منا،
حجاج در منا، همین دیروز عرفه بود پریروز و یک حال هوا حضرت عالی در کردید، خوش به حالتون، انشاءالله خدا قسمت کنه یه سفر با هم بریم
انشاءالله.
خیلی عجیبه مسجد قمامه را چرا بهش میگن مسجد قمامه؟ قمامه به معنای ابره. دلیلش این بود که مردم ریختن دور امیرالمومنین، گفتن آقا حشممون و گوسفندانمون و دامامون دارن نابود میشن، بچه‌هامون دارن هلاک میشن، یه فکری بکنید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود روزه بگیرید. اومدن کنار مسجد قمامه دست به دعا برداشتن. در بعضی از نقلا داره سید الشهدا رو انداخت جلو
آخه جانم
و فرمود حسین جان تو دعا کن. و اون ماجرای عجیب و غریبی که مردم گفتن ما یه روز تلافی میکنیم، یکی از بخشاش هم در کوفه اتفاق افتاد و هم در اینجا که امیرالمومنین وقتی دعا کرد اونقدر بارون اومد که مردم گفتن آقا اگر اینجوری بارون ادامه پیدا بکنه خونه های ما کشش این بارون نداره، ممکنه تخریب بشه. حالا تو استجابت دعا ما الا ماشاءالله داریم. یه دختر خانم اومده بود پشت پرده خاتم الانبیا نشسته بود، یعنی گوشه عبای پیغمبر اینجوری میکشید. حضرت یه بار دو بار خب تغافل کردم، بعد دیدن نه مثل اینکه ول نمیکنه. حضرت فرمود ببینی چی میخواد. گویا رسول الله تو منزلمون یه مریض داریم، من کنیزم، اربابم منو فرستاده گفته برو یه نخ عبای خاتم الانبیا رو بیار ما تبرک بجوییم ازش. حالا قابل توجه اونایی که بعضی توسل اینا رو مشکل میدونن یا مثلا ایراد میگیرن اینا از اراجیفیه که بسن به اسلام، که خودشون هم جوابشو میدونن و هزاران جواب داره، الان پرداختن بهش فرصت نیست. خاتم الانبیا آقا اسماعیل این گوشه عبا رو اینجوری کردن ریش ریش شده بود عبا، یه مشت گرفتن کشیدن و فرمودن اینو بگیر ببر منزل ازش تبرک بجو. یه دونجا نشستن گفتن آقا تبرک؟ فرمود بله، فرمود قرآن میفرماید که پیراهن یوسف رو که آوردن و یزت عیناه من الحزن، این چشما بینا شد. حالا این خاتم الانبیا امیرالمومنین کنارش بوده و این صحنه ها رو دیده. بعد رحلت خاتم الانبیا خیلی به امیرالمومنین گفتن که یا امیرالمومنین، خاتم الانبیا دعا میکرد دعاش مستجاب میشد، شما هم دعاتون مستجاب میشه، فرمود چی میخواید؟ یعنی این که حالا بگه مثلا فکر بکنه، فرمود چی میخواید؟ بسیاری از افراد اومدن و به امیرالمومنین مراجعه. ببخشید من اینجا که هستم اگر این جمله رو نگم شاید مدیون برنامه بشم. یه آقای من اسمشم تاریخ ذکر کردم، میگه داشتم دور خونه خدا طواف میکردم، یه دختر بچه رو دیدم این پرده کعبه رو گرفته و اینجوری خدا رو داره قسم میده، خدایا به حق جانشین پیغمبر، وصی بلافصل پیغمبر امیرالمومنین، حاجت منو بده. حالا این کودک گفت من اومدم جلو بهش گفتم که شما این کسی رو که قسم دادی کیه؟ ایشون برگشت گفتش که هازا اخو رسول الله امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. بهش گفتم تو علی رو از کجا میشناسی؟ گفت من دختر عمارم. خیلی عجیب، حالا در سنین کودکی. گفت یه روز امیرالمومنین علیه السلام وارد خونه ما شد، من و برادرم بر اثر چش درد به خودمون میپیچیدیم، این بیماریایی که انسان رو فرا میگیره. گفت امیرالمومنین علیه السلام تا دید، حالا عمار که به شهادت رسیده بود تو جنگ صفین، امیرالمومنین تا این به حساب جریان رو دید، حضرت دو تا به شعر انشا کرد که معنی و ترجمهش اینه که چجوری علی این ایتام رو ببینه و ساکت بمونه. بعد میگه دختر عمار میگه آقا امیرالمومنین منو نشوند روی زانو مبارکش، دستشون رو کشیدن رو چشم من، فرمود چشم من و برادرم بر اثر عنایت امیرالمومنین شفا گیره. حالا جالب اینجاست، دختر عمار میگه که این آقا دست کرد تو جیبش یه پول هنگفتی رو در آورد بده به دختر عمار، که گفت حالا چون بابا شهید شده و دیگه الانم زندگیتون به سختی داره اداره میشه، این پول رو بگیر خرج کن. گفت نه من نمیگیرم. سوال کرد چه؟ گفت امیرالمومنین ما رو سپرد به امام مجتبی. خیلی عجیبه، فرمود کفالت ما الان به دست امام مجتبی علیه السلام. درست. حالا میخوام میگم امیرالمومنین علیه السلام دست کشیده رو چشم دختر عمار، و این نشانه عرض کنم که صداقت حضرت امیرالمومنین علیه السلام تو امامته. و آخرین نکته هم که عرض میکنم، فرمودن که امام را خدا انتخاب که دیگه بحث شورا و بحث
صحیفه و انتخابات معنا نداره
دیگه، معنی نداره دیگه، که اینا خلاصه مطالبی بود که عرض کردم که امیدوارم ان شاء الله مورد مرضی حضرت ولیعصر ارواحنا فدا در مسجد مقدس جمکران قرار گرفته باشه. پس این پنج دلیلی که گفتم تیترش رو عرض کنم، اگر یه نفر به یه جوانی گفت چرا علی آری و دیگران نه، شما بگید به پنج دلیل. اول بحث طهارت مطلقه است که از عصمت فراتره،
بله.
آیاتش رو عرض کرد. دوم بحث علمه، امام نمیتونه جاهل باشه. سوم بحث استجابت دعاست، شجاعته، حالا به ترتیبی که
بله،
گفتیم
شجاعت.
بحث شجاعته. و چهارم بحث علمه، و بعدم آخریش هم اینه که پروردگار متعال بلافصل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که فرمود اگر این کار رو نکردی فما بلغت رسالت، اصلا انگار 23 سال رسالتت نتیجه نداشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جای ظهیری عزیز، بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. ان شاء الله خدا به شما عزت بده، سلامتی بده ان شاء الله. برای دوستان بیننده ما هم به صورت خاص و ویژه دعا بفرمایید ان شاء الله. ممنونم دوستان عزیز بیننده که همراه هستید با ویژه برنامه عید ولایت از مسجد مقدس جمکران. یه بخشی رو براتون آماده کردیم. آقای مبارز که یکی از عزیزانی هستن که تلاش ها و کوشش های فراوانی کردن برای بازخوانی اشعاری که در مورد وجود نازنین مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه توسط شعرهای مختلف سروده شده، این بخش رو با هم میبینیم مهمان عزیز دیگه داریم، انشالله در خدمتشون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم به پیشگاه امام زمان، درود خدا بر او باد، و به بینندگان شبکه جهانی ولایت. ادبیات علوی رو در خدمت شما هستم. اگرچه در باب سرایش شعرهای علوی مطالب فراوانی بوده، اما باید شعر حقیقت و ادبیات علوی رو جدا کرد از شعر زلالت. حضرت محمد مصطفی درود خدا بر او باد می‌فرمایند ان من الشعر لحکمن، برخی شعرها حکمتند. کنز المال جلد 3 صفحه 857. شعر حقیقت در شریعت حضرت ختمی مرتبت حکمت است و امانتی در سینه شاعر ولایت. شاعر حضرت امیر درود ایزدی بر او عهدی دارد که مهد اندیشه را از شهد صاف به قدر کفاف سرشار کند. اهل بیت پیوسته شاعران حقیقت را تشویق می کردند به مدح و منقبت حقیقت. وقتی کمیت در منا خدمت امام صادق علیه السلام رسید و اجازه خواست شعر بخواند، حضرت فرمود وقت ارزشمند است. گفت درباره حقایق شما خاندان است. حضرت دستور داد افراد جمع شدند و کمیت قصیده را خواند. حضرت برایش دعا کرد و 10,000 دینار و 1 دست خلعت به او داد. امام باقر علیه السلام نیز به امام صادق درود خدا بر او باد وصیت نمود از مال من برای نوح سرایان وقف کن که تا 10 سال در منا که حاجیان جمع می شوند نوح سرایی کنند. کافی جلد 1 صفحه 360. اما چرا مدح و عشق ورزی به حضرت علی علیه السلام ضرورت داره و سفارش شده؟ عشق به اهل بیت علیهم السلام زمینه ساز عشق به خداوند است و دوست داشتن اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و مهر ورزیدن به آنها، مهر ورزی به ارزش های والای الهی است. رسیدن به قله رفیع کمالات معنوی و انسانی بدون دوستی اهل بیت و اولیاء الهی ممکن نیست. در واقع بهترین نوع ارتباط با پیشوایان معصوم درود خدا بر آنها باد همان محبت و مودت می باشد که یک رابطه قلبی و درونی است و خداوند متعال در قرآن به چنین ارتباطی دعوت کرده و می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. شورا آیه 23. بگو من بر انجام امر رسالت از شما مزدی نمیخواهم مگر دوستی و محبت درباره نزدیکانم. آیا نزدیکتر از علی علیه السلام رسول فردی هست؟ اگر بگویم نزدیکترین شاید درست نباشه. علی جان پیغمبره. انفسنا و انفسکم. در زیارت امیرالله نیز می‌خوانیم خداوندا دل و جان مرا شیفته اولیاء برگزیده‌ات قرار ده و مرا در زمین و آسمانت محبوب گردان. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 395. مدح و عشق ورزی به حضرت علی علیه السلام پیشینه دارد. موضوع ادبیات این گفتار نیز همین است. عشق ورزی به حضرت علی علیه السلام و ولایت او و معرفی ولی الله. بسیاری به ستایش ولی خدا پرداختند، اما چرا علی علیه السلام ولی الله است؟ بی تردید باید در ولی الله صفات الهی متجلی شود. یکی از صفتهایی که حضرت علی در واقع نشان داده و آشکار کرده و بسیاری به او میشناسند جوانمردی است. در این راستا سعدی داستانی زیبا در بوستان باب دوم در احسان آورده است که نشان دهنده آن است که حضرت علی علیه السلام شخصیتی بیبدیل در تجلی صفات است. بذارید وقتی زنی پیش شوی که دیگر مخر نان ز بقال کوی، به بازار گندم فروشان گرای که این جو فروش است گندم نمای. خب زنی بود که به همسرش پیشنهاد داده بود که به بازار شهر برویم و از دکان کوی چیزی نخریم و شروع کرد به این که او جو فروش است گندم نما، یعنی متقلب بهانه هایی می آورد. نز مشتری که از زهام مگس به یک هفته رویش ندیده است کس، میگه اصلا مشتری نداره، اگرم سر شروعه مگس ها در دکانش میچرخند. به دلداری آن مرد صاحب نیاز به زن گفت که روشنایی بساز، به امید ما کل به اینجا گرفت، به امید ما آمده اینجا دکان و مغازه‌ای رو برپا کرده، به امید ما کل به اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او وا گرفت، مردی نیست نفع و سود از او بگیریم. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. سعدی می دانسته که در طول تاریخ به هر حال کسانی خودشون رو مقایسه می کنند، می گویند یعنی ما هم این کارها و این جوانمردی ها رو انجام داده ایم. بلا فاصله سعدی می گوید که در واقع شما مد نظر نیستید ای مخاطبین، بلکه من روی سخنم با جوانمردی دیگر است که این صفتها رو داشته. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر، ببخشای کانان که مرد حقند، خریدار دکان بی رونقند. جوانمرد اگر راست خواهی ولیست، کرم پیشه شاه مردان علیست. در این راستا و متو ستایش اشعاری از فردوسی که از متقدمان و ارادتمندان و علی علیه السلام است ابیاتی انشاد می کنم. جزو را مخان کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان، از او بر روان از او بر روان محمد درود، به یارانش بر هر یکی برفزود، سر انجمن بود سر انجمن بود زیاران علی، که خوانند او را علی ولی. چنین گفت گوینده پارسی، که بگذشت سال از برش چارسی، که هر کس که بر دادگر دشمن است، نه مردم نژاد است آهرمن است. یعنی چرا باید انسان با یک فرد دادگر و عدالت پیش دشمنی کند؟ یعنی فردوسی میخواهد با زبان شاعرانه به ما بگوید چرا با علی دشمنی کردیم؟ مگر دادگری دشمنی است؟ که هر کس که بر دادگر دشمن است، نه مردم نژاد است آهرمن است. گرت هست جام می زرد خواه، به دل خرمی را مدان از گناه، نشاط و طرب جوی و سستی مکن، گزافه مپرداز مغز سخن. اگر در دل هیچ حب علیست، تو را روز محشر به خواهش ولیست. چقدر نیکو و زیبا ارادت خودش رو به حضرت امیر میرساند و این درسی است برای کسانی که دعوی دانایی و حکمت میکنند. حکیم فردوسی چنین میسراید و در جایی منم بنده اهل بیت نبی، سراینده خاک پای وسیع. به خاطر همین اشعار بود که او را رافضی خواندند و محمود غزنوی آزارها به او رساند، حتی حاکم طوس هم دستور داد او را در جبرستان، یعنی جایی بود که محل جبرها بود، در جایگاه کفار دفنش کردند، به این که عشق علی داشت و او می سراید منم بنده اهل بیت نبی، سراینده خاک پای وسیع، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم.
خب دوستان عزیز بیننده، از جمکران مقدس در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه عید ولایت. هزاران هزار بار بهتون تبریک عرض میکنم این ایامی که عطر بوی آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه میده. وقتی اسمش رو بر زبان جاری میکنیم روحمون تازه میشه، جگرمون حال میاد، خنک میشه. انشالله که این عشق و ارادت و محبت همیشه تو دلهای شما باشه. یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که کارهای بسیار عظیم، کار بزرگ انجام دادن. یک روزی علامه امینی رحمت الله علیه چه خون دلها خوردن، چه سفرها کردن، چه زحمتها کشیدن، چه گشنگیها کشیدن تا القدیر رو نوشتن. امروز هم کسانی هستند که القدیر رو زنده میکنن و بروز میکنن و در اختیار دیگران قرار میدن. برادر عزیز و گرانقدرمون آقای دکتر فخر روحانی که عضو هیئت علمی دانشگاه قم هستن، مهمان گرانقدرم. آقای دکتر سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. ایام مبارک باشه ان شاء الله. ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. این کتابی که الان دست من هست که مؤلفش آقای دکتر فخر روحانی هستن، در واقع یک جور تلخیص کتاب القدیر هست به زبان انگلیسی. حالا اگر دوستان هم بتونن این کتاب رو نمایش بدن بسیار عالی هست. همونطور که عرض کردم مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه کتاب شریف القدیر رو نوشتن و بعد از اون هم خیلی از بزرگواران دیگه، علمای دیگه اومدن خلاصه کردن القدیر رو. و کاری که آقای دکتر فخر روحانی انجام دادن در واقع ترجمه کردن و تلخیص کردن این کتاب و البته نکات دیگه هم در این کتاب هست که حالا انشاءالله خودشون بیشتر توضیح میدن. من سوالات دیگه هم دارم آقای دکتر، بفرمایید. قضیه در مورد این کتاب صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بنستعین. السلام علیک آخا رسول الله، السلام علیک امیر المؤمنین. چون در جمکران نشستیم، السلام علیک حجت ابن الحسن. عرض میشه خدمت شما که بحثی که وجود داره اینه که پیشینه این کتاب برمیگرده به اینکه اولین باری که بعد از سقوط صدام بنده مشرف شده بودم عتبات عالیات، عراق رفته بودم، اینها توی نجف بعد از زیارت امیرالمومنین اسلام سراغ کتابخانه مرحوم علامه امینی رو گرفتم. خب من به هر حال از سنین خیلی کم با اسم القدیر و آثار آقای امینی به هر حال آشنایی داشتم. کتاب خونه مرحوم علامه امینی نزدیک حرم امیرالمومنینه، خیلی فاصله چندانی نداره، یعنی به فاصله چند دقیقه آدم میتونه برسه. من وقتی رفتم اونجا وارد کتاب خونه شدم یه حس عجیبی پیدا کردم. اونجا پیش خودم گفتم که اگر این کتاب خونه، اگر این شخصیت و این کتاب خونه در یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بود چه کارهایی که براش نمیکردن. اما متاسفانه در ایران ما خیلی آقای امینی رو نمیشناسن. من در موجه تصمیم گرفتم که زندگی نامه مرحوم علامه امینی و خلاصه القدیر رو به انگلیسی بنویسم. شب که آمدیم هتل، خب من معمولا تو هر سفری که میرم، مسافرت که میرم، نوعا کارهای نوشتنی خود من رو خودم میبرم. شروع کردم به نوشتن و یکی از دوستان که اتفاقا الان جز نیروهای مسجد جمکرانه، جالب اینه که من بگم اون سفر اولیم که من عراق رفته بودم برای زیارت عتبات عالیات رفته بودم عراق، به عنوان خادم فرهنگی مثل جمکران من رفته بودم. بله، یکی از دوستان که ما با هم اتاق بودیم به من گفتش که حالا که دانشگاه نیستی، که حالا که تو سفر زیارتی هستی چی داری می‌نویسی؟ گفتم یه چیزی که بعداً حالا متوجه میشی چیه. گفت چی؟ گفتم کاری من می‌خوام راجع به آقای امینی انجام بدم. اینا یه موقعی که برگشتم آمدم ایران، اینها عرض میشه خدمت شما که اینجا با واسطه یکی از در واقع دوستان و همکاران با یکی از آقازاده‌های مرحوم علامه امینی بنده آشنایی پیدا کردم و اینها. و خب این کتاب البته اولش به این شکل نبود، یعنی اول باید طرح دیگری من نوشته بودم. به طور خلاصه و اجمال من عرض کنم خدمتتون، در این کتاب به انگلیسی بنده به پیشینه خانوادگی آقای امینی پرداختم.
بله.
اینکه آقای امینی چه اساتیدی داشتن، چگونه از اساتیدشون چه در تبریز چه در نجف متأثر بودن، اصلا چه شد که آقای امینی آمدن بحث غدیر و الغدیر رو انتخاب کردن؟ اصلا عنوان الغدیر بر چی عنوان الغدیر شد؟ از اول بنا نبودی همچه عنوانی باشه. خلاصه شرز کنم خدمتون، مرحوم علامه امینی چون در یه خانواده اهل ادبی بودن، خودشون هم ذوقیات ادبی داشتن. مرحوم علامه امینی میان اولین بار غدیریه ها رو جمع میکنن، یعنی اشعاری که در مورد امیرالمومنین در تاریخ ادبیات عرب گفته شد از زمان واقعی غدیر، یعنی از لحظه بعد از اعلان امامت امیرالمومنین اسلام که حسان ابن ثابت اولین شعر رو به فرمان رسول الله گفتن تا زمان خودشون همه اشعار رو بلاس تاریخی جمع کردن، اشعار رو جمع میکنند و توی مجلدی قرار میدن و اینان پیش مرحوم آیت الله العظمى استبولحسن اصفهانی که مرجع تقلید اون موقع و اعلی مراجع تقلید اون موقع نجف بودن میبرن و روی کتاب هم ایشون آی امینی میرسه شعراء الغدیر. مرحوم استبولحسن اصفهانی کتاب رو تحویل میگیرن و میگن شما چند روز دیگه مراجعه بکنید. آی امینی چند روز بعد میرن اونجا. وقتی میرن میبینن که مرحوم استبولحسن اصفهانی تعریف تمجید میکنه، بعد میفرمایند که این فقط یه اصلاح میخواد. میگه چی؟ میگه که چرا گذاشته شعراء الغدیر، خود الغدیر بگذارید، عنوان الغدیر از اینجا ناشی شده و اینها. و روی کرد اساساً یک پیوند دادنه، در واقع یک در واقع مسئله اعتقادی به نام امامت و ولایت رو مرحوم علامه امینی با عقبه تاریخی و شواهد ادبی گره میزنن. در واقع آقای امینی نشان میدن از روز واقعی غدیر تا زمانی که ایشون داشتن می نوشتن هیچ لحظه ای نبود که واقعی غدیر مغفول با واقع بماند، دائما شعرهای زیاد داشتن. من برای توجه بینندگان عزیز عرض می کنم خدمتتون، الغدیر یک کتاب نیست، الغدیر یک کتاب خونه است.
بله.
به عنوان خیلی مختصر من بخوام بگم اینا، جالب اینه افرادی در باب غدیر شعر گفتن و غدیریه سرودند که شاید در وهله اول ما اصلا انتظار نداریم چیکار بکنن. جالب اینه یکی از غدیریه هایی که خیلی جالبه و در مدح امیرالمومنین و در مذمت معاویه است، این رو خود امرؤاس گفته. جالب اینه امرؤاس یک شعری داره در مدح امیرالمومنین و در مذمت معاویه.
عجب.
بله. و این رو مرحوم آقای امینی تو الغدیر آورد و من تو این کتاب اینو به انگلیسی ترجمه کردم. شاید ما برای اولین بار هم ترجمه به انگلیسی از این صورت میگیره. فوق العاده شعر قشنگیه که امرؤاس گفته به لحاظ محتوا در منح امیرالمومنین و این عدل و دلیلن هست، یعنی در واقع میشه حتی مخالفین امیرالمومنین هم حقانیت ایشون رو بین خودشون قبول داشتن. حالا بله خب تو جمع نمیگفتن، منافع سیاسی ایجاب میکرد کار دیگه بکنن یا چیزی. غیر از این در واقع بنده آمدن به اونهایی که از آقای امینی در بحثاشون متأثر بودن، یعنی از افرادی که از مصاحبت با آقای امینی یه سری در واقع بهره برداری های علمی کردن، اینها رو من نوشتم، اینها گفتم. مرحوم حسان هست که خدا بیامرزدش، چند بار تو همین جمع کلان من دیده بودم میام از شعر میخوندن. مرحوم حسان در واقع به نوعی میشه گفت که دست پرورده آقای امینی بود. خود آقای حسان به من میگفت، من نه خودش شنیدم، ایشون به من میگفت، میگفت که چه سفرهایی که من به عتبات میرفتم، چه سفرهایی که مرحوم علامه امینی به تهران یا مشهد میآمدن، میگفت من آقای امینی رو میدیدم، میگفت آقای امینی کاری که میکردن این بود که کامل و زیارات ابن قولوی رو میذاشتن جلو، روایات و زیارتنامه ها رو برای من شرح میدادن، تفسیر میکردن، بعد به من میگفتن با این مضامین شعر بگو. میگفت من این شعر رو میگفتم، میبردم خدمت علامه، علامه شعر رو تصحیح میکرد. مثلا میگفت ببین این یه تیکش تو تاریخ نیمده، این یه تیکه گفتی تو روایت تو زیارت نیمده. به همین دلیل که شما میبینید که شعرهایی که مرحوم حسان میگه واقعا رنگ و بوی در واقع
روایی
ولایی و حدیثی داره. توجه میفهمید؟ غیر از مرحوم حسان آقایون اساتید دیگری بودن. یه آقای دکتری بود چند سال پیش فوت شد، فکر من حدود 10 سال پیش تقریبا فوت شد، به نام مرحوم آقای دکتر صفاخ اللوسی. ایشون از شیعیان کرکوک عراق بودن. ایشون رساله دکتراش در دانشگاه لندن راجع به نقش شیعه در ادبیات عربه و به طور خاص ایشون از مرحوم علامه امینی خیلی استفاده کردن. من این رو در تماسی که با دانشگاه لندن داشتم، این رو من خلاصه رساله دکتریش از اونجا من تونستم پیدا بکنم و اینها. برابر نوشتن این کتاب من فکر میکنم یه چیزی حدود دستکم 12 سالی من فکر کار کردم.
12 سال.
بله، چون پیدا کردن این مطالب به این آسونی نبود. در خیلی از کشورهای دیگه اگر من فردی پیدا میکردم، میدیدم که مثلا میشنیدم که استادی است که این در جوانیش اواخر عمر آقای امینی رو درک کرده، من مسافرت میکردم به اون کشور، اون استاد رو پیدا میکردم، میرفتم بهش میگفتم که شما که آقای امینی رو دیدید، آقای امینی چیشی به یاد داده؟ مثلا میگفت من یک دوره تاریخ اسلام شب یاد میگرفتم پیش آقای امینی. آقای امینی که مثلا معروف بود که تو کتابخانه ها میرفت و دیگه تحقیقات علمی میکرد و اینا، تازه وقتی منزل میامد به جای اینکه استراحت بکنه شاگرد خصوصی تاریخ اسلام بود. اون اساتیدی که از مرحوم آقای امینی درس گرفتن الان خودشون جزء برجستگان بحث‌های تاریخ اسلام در دانشگاه‌های خوب دنیا هستن.
عجب.
بله.
بسیار عالی. بعد الان این کتاب در چند کشور در واقع در دسترس مردم هست یا منتشر شده؟
والا ببینید من یه خاطره به شما میگم. من موقعی که نسخه اول این کتاب رو نوشتم، کتاب رو برای یه پروفسور آلمانی فرستادم که ایشون متخصص تاریخ شیعه است. توجه می‌فرمایید؟ ما البته هرگز ما هم دیگر ندیدیم، ولی با ایمیل فقط ارتباط داریم. اینا اولین بارم ایشون منو پیدا کرد، اون آلمانی منو پیدا کرد اینا. حالا من به دلایل اسمش رو نمیگم، چون به هر حال من با رعایت یه جنبه‌ای رو بکنم اینها راجع به اونها. من موقعی که اون نسخه اولیه کتاب رو برام پروفسور آلمانی فرستادم، ایشون به من اینو نوشت. نوشت خوب شد اینو برام فرستادی. بعد نوشت سالها سال است که من در آلمان و بعضن در دانشگاه‌های آمریکا که من دعوت می‌کنم میرم، من راجع به القدیر صحبت می‌کنم و من به القدیر استناد می‌کنم، چون خودش عربی خیلی خوب بلده این پروفسور آلمانی. گفت اما همواره سوال بود در ذهن من، چی شد که آقای امینی القدیر رو به این شکل نوشت اینها؟ گفت این کتابی که شما برام این متنی که فرستادید، این برام خیلی راهگشا بود، خیلی سوالای من جواب داده شد. بعد یه چیز اضافه میکنه آخر ایمیلش، میگه چه شما این متن به عنوان کتاب ترجمه چاپ بکنی چه نکنی، من همین متن شما به عنوان کتاب درسی سر کلاس دوره دکتری خودم میبرم و به دانشجوها میدم که اینو به عنوان متن درسی استفاده بکنن. بعد یه چند تا سوال میکنه، میگه اگه میخوای تجدید نظر بکنی به این چند تا سوال من هم جواب بدید و اینها. بله این در خیلی از کشورها هست، چون ناشرش یه ناشر انگلیسی در شهر بیرمنگام در انگلستان هست. البته اصلش هم این که من در واقع میخواستم یه ناشر خوب در انگلیس چاپ بکنم. من به اون ناشر داده بودم که اون ببینه طرح کلی کتاب رو ببینه چی جوریه. وقتی اون کتاب رو نگاه کرد گفت من اجازه نمیدم یه ناشر دیگه این کتابو چاپ بکنه، کتابو خودم میخوام چاپ بکنم. و ناشرش هم از خدا خواسته در واقع یه ناشر خوبه، در واقع معتبری در انگلیس رسید که بیشتر کارهای اهل بیتی هم داره انجام میده.
درسته. آقای دکتر ما باید یه جلسه مفصل خدمت شما باشیم. از زبان شیرین و شیوای شما خیلی نکات شیرین و شنیدنی حتما بشنویم. اما میخوایم حالا چون بر صورت این کتاب هم خیلی ارزشمنده و کارهای بزرگی هم توش شده، من سوالات زیادی هم یادداشت کرده بودم که ازتون بپرسم، ولی الان دوستان اشاره کردن به اینکه ما 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من ترجیح میدم 3 دقیقه رو در اختیار خودتون قرار بدم که هرچی دوست دارید بفرمایید در مورد این کتاب، در مورد القدیر یا هر آنچه که فکر میکنید صلاح است.
ببینید عرض میشه خدمت شما که خود این کتاب حالا یه در واقع به قول عربا خلفیاتی داره، یه بک‌گراندی داره، یه پیشینه دیگه داره، من به اون فعلا نمیپردازم. اما من خب یه نکته دیگه بگم خدمتتون. ببینید خدمتی که مرحوم علامه امینی به بحث قدیر و القدیر کردیم بود که مرحوم علامه امینی درسته بر یک مسئله اعتقادی شواهد تاریخی و شواهد ادبی رو جمع کرد، اما خدمات آقای امینی به جهان اسلام مربوط نمیشه. مرحوم علامه امینی در القدیر نشان میدن که بحث قدیر یک بحث بین الادیانیه. ببینید مرحوم علامه امینی در القدیر نشان میدن که تعداد زیادی و معروفی و شخصیت‌های برجسته‌ای در تاریخ ادبیات عرب اینها مسلمان نبودن، مسیحی بودن. توجه می‌فرمایید مسیحی بودن، حتی از ارامنه بودن بعضیشون. اینها به خاطر اینکه شعر در مدح امیرالمومنین و در حقانیت امیرالمومنین گفتن توسط حکام جور اون موقع دستگیر شدن و به شهادت رسیدن. بنابراین من می‌خوام اینو بگم خدمتتون، حتی اگر ما بحث واقعی قدیر رو به عنوان یه بحث بین الادیانی بین اسلام و مسیحیت بخوایم مطرح بکنیم، هم در واقع جا داره. این کار رو مرحوم علامه امینی ابتکار رو داشتن. توجه می‌کنید این فوق العاده قشنگه که در واقع آقای امینی اومدن این رو به این شک مطرح کردن. از طرف دیگه وقتی ما نگاه میکنیم مسئله وصایت و مسئله انتخاب کردن وصی فقط مربوط به جهان اسلام نیست، انبیای قبل از پیغمبر اسلام این کارو میکردن. اساسا اگر وصایت نباشد تمام تعالیم اون پیغمبر همه ابتر میماند. این مثل اینه که فرض بفرمایید امروزه یه استاد یه تئوریسین یه نظریه پردازی به یه نظریه‌ای میرسه، خب این یه روزی به حال اومده دانشگاه، حالا نظریه پرداز شده، یه سری تألیفات داره، حالا مثلا به فرض خیلی آدم پرعنوانی است، یه روزی میاد دانشگاه بازنشست میشه و میره بیرون. توجه میکنید؟ خب شاگرداش حق دارن ازش بپرسن که آقا شما داری از دانشگاه میری بیرون بازنشست شدی، دیگه هم نمیتونی بیای دانشگاه درس بدی، ما بعد از شما ادامه این تئوری های شما رو از کی بپرسیم؟ خب استاد دانشگاه میگه آقا اون موقعی که من داشتم دانشگاه داشتم درس میدادن فلانی و فلانی و فلانی جزو بهترین شاگردای من بودن، اینا آدمایی بودن که غیر از کلاس درس در بیرون بیشتر با من ارتباط داشتن. پس اگه شما میخواین ادامه این بحثا رو ببینید، بدین این کار رو انجام بده. یه مثال خیلی خیلی ناقصی من اینجا الان مطرح کردم. نکته بعدی که در اینجا وجود داره این است که ببینید قرآن کریم به عنوان عین کتاب خداوند که در اختیار ما مسلمان ها هست، و البته من اعتقاد ندارم که قرآن کریم فقط به جهان اسلام تعلق داره، بنده به بین الادیانی بودن
بشریت
تعلق داره قرآن. ببینید اساسا قرآن کریم نیاز به تفسیر داره. اینا میفهمید نیاز به چگونه نیاز به تفسیر داره؟ یه نمونه من میگم خدمتتون. در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیلی از افراد بودن میومدن معانی عبارات عربی قرآن رو خود پیغمبر میپرسیدن. تو این دیگه بهترین دلیل دیگه، خب اگه این بود که فقط صرفا زبان عربی بود که اونا همشون عرب بودن، پس چرا میومدن معانی رو پیغمبر میپرسیدن؟ اینا میفهمید. بعد از رسول الله کتاب خداوند نیاز به مفسر دارد. این مفسر باید کسی باشد که معصوم باشد، کسی باشد که علمش علمی نباشد که اکتسابی باشد، علمی باشد که خداوند بهش عنایت کرده. اینا میفهمید. و از طرف دیگر نکته دیگری که وجود داره این است که همه ماها وقتی میخوایم در یه موضوعی فکر بکنیم، یک مراحلی ما آزمون و خطا داریم. امام معصوم که آزمون و خطا نداره. بنابراین هم به لحاظ جنبه دینی، هم به لحاظ جنبه ارشاد کردن بشر، همه ما نیازمند این هستیم که به در واقع در خونه امام معصوم بریم. اولین معصوم بعد رسول الله چه شخصی است؟ امیرالمومنین علیه السلام.
درست.
و نکته آخری که میخوام عرض بکنم خدمتتون این است که در ماجرای غدیر خم اعلان عمومی و رسانه‌ای به تعبیر امروزی راجع به امامت امیر
قبلن هزاران بار گفته شد.
بله، پیغمبر اکرم در خیلی از جا اشاره کرده بودن به امامت امیرمون، منتها اون به لحاظ رسانه‌ای در واقع پررنگ‌تر شده بود. درست. و ماندگار شد.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر. خدا ان شاءالله به شما جزای خیر بده. کار شما هم خیلی کار ارزشمند و بزرگی است. حتما از دستان با کفایت آقا امیرالمومنین در روز قیامت و صحرای محشر شما هم سیراب خواهی شد ان شاء
الله. من اجازه دارم یه نکته بگم؟
خواهش می‌کنم.
یه نکته
خواهش می‌کنم.
من اینو بر دوستان عرض می‌کنم، بر بیننده عرض می‌کنم. چند سال پیشه که دوستان ما که اون موقع مدیر کتابخانه حرم امیرالمومنین در نجف اشرف بود، یه روز من تو دانشگاه بودم بین دو کلاس، من زنگ زد، من نجف به من زنگ زد. گفت آقای دکتر مزاحم نیستم صحبت کنم؟ گفتم نه بفهم کلاس ندی. گفتم نه من اتفاقا الان کلاس اومدن بیرون اینا. گفت ما یه خواهشی می‌خوایم از شما بکنیم. البته من اسمشون رو نمیگم. گفتم بفرمایید، چون امرتون رو بفرمایید. گفت که حرم امیرالمومنین نجف البلاغه رو به عربی چاپ کرد. ما زائران یک کشور انگلیسی زبان داشتیم و اینا میگفتن ما عربی ولی ما عربی بلد نیستیم.
انگلیسی
گفت ما انگلیسی بلد. گفت شما میتونید یه کاری بکنید. گفتم چطور؟ یه چند صفحه راجع به امیرالمومنین به انگلیسی بنویسید که آخر اون نجف البلاغه به عربی به انگلیسی چاپ بشه. گفتم بنده با کمال افتخار این کار انجام میدم و این کار رو انجام دادم بر محضر امیرالمومنین هستم و این جزء خاطرات بسیار خوبی که جفا فراموش نمیکنه.
به به خوشا بودید. دوستان عزیز بیننده، به پایان ویژه برنامه عید ولایت رسیدیم. چقدر برای ما باعث افتخار هست در خدمت کسانی هستیم که یا برای امیرالمومنین قلم زدن یا زحمت کشیدن، نوشتن یا سخنرانی کردن یا منبر رفتن. و خلاصه ما تو این برنامه سعی می‌کنیم به شکل‌های مختلف یا عزیزانی که شعر سرودن معرفی بکنیم و انشاءالله این قطره ای باشه و ذره ای باشه از اون اقیانوس بیکرانی که مدیون امیرالمومنین هستیم. هممون مدیون هستیم و البته مدیون علامه امینی ها، مدیون علمای بزرگی که سالهای سال زحمت کشیدن، خون دل خوردن تا امروز به دست ما رسیده و من و شما شیعه حضرت مرتضی علی هستیم و انشاءالله قدردان باشیم. ممنونم از توجهتون. بازم این ایام رو بهتون تبریک عرض میکنم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. تا فردا شب خدا نگهدارتون.
عقده دل ها با شده شده مولا شده برد لب اهل بلا این نغمه با صوت جلی مولا علی مولا علی